همینجا میتونیم بشه. آره یه طوری کجا که بشینیم که یه آقا بتونه عکس نیم رخشونه بندازن. خب
من در واقع حالا واسه اینکه وقتتون رو نگیرم چند قسمت سوالامو تقسیم کنم. یکی اول همین برنامه‌ای که مرکز فرهنگی پومپیدو برای شما در واقع برگزار کرده و در این مدتی که اینجا بودید این برنامه رو چطور ارزیابی کردید؟ این رتروسپکتیوی که برگزار
خیلی خوب بودین. خیلی خیلی خوب بود. با دکتر کمکی که به من کرد من شانس بردم که فیلم‌های خودم ببینم. اون مدت زیاده بود بعضیش ندیده بودم، پشت هم بود، مسیرشو دیدم و تمی که به کار گرفته بودم تو این مدت فیلمسازی طولانی اونو پیدا کردم. خیلی خوب بود و از همه مهمتر تماشای خیلی خوبی داشت. از همه مهمتر جای بسیار وزینی بود، چون یک هفته قبل از که من بیام اینجا موزه مدرن آرت نیویورک ما همین برنامه رو داشتیم، اونم برای یه دو هفته، اونم خیلی خوب بود. پشت همین دوتا افتاد و من شانس آوردم که یه خود بیشتر رو در مورد خودم بدونم و شانس آوردم یه خود بیشتر در مورد این خط سیری که من از اول اومدم و بعد که از ایران بیرون اومدم و اون ترانزیشن از ایران بیرون اومدم تا به نیویورک رفتن و فیلم های نیویورک ساختن و نمیدونم فیلم های ژاپن ساختن یا فیلم های ایتالیا ساختن و دوباره فیلم امریکای ساختن، این برام خیلی چیز شد، خط سیرش روشن شد. خیلی هم خوب بود. خیلی خوب بود.
فکر میکنم این تقریبا کامل ترین و بزرگترین برنامه ای بوده که در مورد مجموعه فیلم هایش
منم فکر کنم. بله هم کامل ترین بود، هم خوب بود، هم آدم هایی که کار میکردن خیلی وقت گذاشته بودن. یه 4 سال بود صحبت اینو میکردن. اینو
چی شد اصلا قرار شد که اینا این برنامه رو توی مرکز پومپیدو
بودن؟ نمیدونم اینو این رو این که چی شد چی نمیدونم، فقط میدونم که این آقای ژان میشل با زنش انیس صحبت این رو حدود 4-5 سال پیش با من میکرده. این بربر تو فستیوال منو میدیده. اینو نمیدونم چطور شد که یه مرتبه یه خود چشم آمد طرف کار من. نمیدونم شاید بعد از مرگ آقای کیارستمی بود لابد خورده خالی شده بود فضای اینا.
البته همیشه شما مورد توجه بودید
نمیدونم، ولی به هر حال خیلی خوب بود. چی شدش نمیدونم حقیقتش. یک مرتبه اینا گفتن و از یک سال پیش میخوان این کار رو بکنن و افتادن دنبال فیلم ها و درستن بگیرن و عجیبه که سمت هم نیویورک این کار داشت میکرد. اونم من نفهمیدم چطور شد یک مرتبه. نیویورک البته بیشتر یه جور دیگه بود اصولا، امریکاست دیگه. اونم برای من خیلی اهمیت داشت چون که خوب اونجا زندگی میکنم، ولی اینم به من یک کالچر برای من خیلی عزیز بود. خیلی خوب بود.
حالا به جز این برنامه یه مقدار در مورد کار فیلم سازیتون در خارج از کشور صحبت کنیم و بعد برسیم به فیلماتون. شما قبل از اینکه از ایران خارج شید تقریبا توی آخرین فیلماتون اشاره‌ای داشتید به این که دیگه توی این فضا و این شرایط نمیخواید ادامه بدید و قصد کار کردن جای دیگه ای رو دارید. آیا واقعا از قبل برنامه ریزی کرده بودید برای اینکه دیگه در ایران فیلم سازی نکنید یا اینکه اتفاقی بود؟
اتفاقی نبود، تمامش برنامه ریزی کرده بودم و میدونستم که میخوام این کار رو بکنم. در واقع موقعی که دوست فیلم آخرم رو ساختم فکر کردم که الان موقعشی که اون جا طلبی که دارم برای فیلم سازی برای اون هدفی که دارم چیز کنم، حالا موقعش باید برم. نه سیاست منو اذیت کرد، نه هیچ کاری برام کسی نداشت، هر واسم نمی کرد، اصلا من دنبال این چیزو نبود
که آباد آتش توقیف شده بود و مستند جسته برای
من رو. نه نه اصلا هر وقت کسی این چیزا رو میگه رای منی کوچیک میکنه. گفتم دیشب اصلا من هیچ وقت به این فکر نکردم. من میدونستم که خب دارم یه فیلم میسازم، شاید یه خورده بالا پایین باشه، ولی اینطوری که بگم آه من قربانی شدم فلان شدم، هیچ. میدونستم میسازی بعدا در میاد. برای من پیشرفت مهم بود، رفتن به جلو مهم بود. حتی تو فیلم هایی که میکنم ساختم همینطور بود. نه من هیچ وقت غم چیز نخوردم، قصه او مثلا این نشد اون نشد اینا، چون میدونستم به هر حال دارم یه مقدار زیادی برخلاف مسیر سنتی فیلمسازی در ایران میرم. تجربه کنیم برای فیلم فارسی نمیسازم، برای اونطوری فکر نمی کنم، برای حال اونطوری هدفم نیست. من اومدم بیرون قبلا تصمیم گرفته بودم، من قبل از که بیام بیرون، من 68 اومدم بیرون، من در همین پاریس شما 81 اینجا بودم 16، تجربه کنیم، و 74 من رفتم نیویورک. نه اینکه من داره بودیم بریم بیرون، نه من چیزم همون بود، من پیریزی میکردم، میخوندم، مینوشتم، میدیدم شدیدم، و گرایش ذاتی من به غرب بود، به سینمای غرب.
این زندگی در آبادان و گذراندن کودکی و نوجوانیتون در آبادان اون زمان هم روی این در واقع گرایش به غرب
همون بود. من دیشب گفتم اونجا آبادان شما بودین؟
بله.
اوکی. آبادان همه این ور تو آب کشتی و نمیدونم چی به هر حال وسیله مدرن دنیای امروز و دنیای آینده است. وسیله هایی است که در حرکتن. یعنی از اینجا میرن، از یک جا میان به یک جا میرن. همون چیزی است که من همیشه زندگیم فکر میکنم. فلزن. درخت نیستن، گنجشک نیستن، بلبل نیستن، نمیدونم گل نیستن. این چیزهای سنتی که ما میتونیم دوست داشته باشیم نیستن. من بیشتر با اونا و با بوی نفت بزرگ شدم. وقتی اومدم تهران اصلا خودم نتونستم در تهران جا بندازم هیچ وقت، با اینکه خیلی در شهر پرسه میزدم و خیلی فیلم های شهری میساختم، دنبالش هم بودم. برای لوکیشن هم خیلی خوب بود، شهر فوق العاده بود به عنوان لوکیشن، ولی چیز نه، ولی هیچ وقت جا نافتادم. حتی مثلا دوستای خیلی خوبی پیدا کردم، مثل آقای شیردل، کامران شیردل، مستندساز که در واقع مثل استاد من بود. ایشون از ایتالیا آمده بود، خیلی خونده بود، خیلی بچه با نالجی بود، خیلی خوب دیده بود، به قول خودمون خیلی فرهنگ زندگی کرده بود، و من از تو کوچه می آمدم و ما دوتا این کنتراست زندگی من ایشون خیلی به هم کمک میکرد که اگر ایشون چیزی داره به من بده، من چیزی دارم به ایشون بدم. و چند تا آدم دیگه بودن مثل آقای احمدرضا احمدی شاعر، خیلی خیلی رو من اثر گذاشتن، خیلی به من کمک کردن به پرورش طرز فکر من.
یعنی خوندن شعراشون رو شما تأثیر گذاشت یا ارتباط؟
من هیچ خودم شعر نبودم متاسفانه، یعنی نالج دونستن شعر کم من داشتم، نمیدونم چرا. بعدا فهمیدم چرا، خاطر که زندگی که من کردم اینقدر هارش بود که به چیز نمیرسید، به شعر نمیرسید. اگر شعر بود به شعر سیاهی میرسید در واقع. نه امروز احمدی چشم منو به خوندن باز کرد، خوندن باز کرد. کتابخونه گنده‌ای داشت، خیلی بچه چیزی بود، خیلی من دوست داشت، خیلی رو من کار میکرد. آقای شیردل هم همینطور، و آقای حاتمی، آره که آدم سنتی بود، ولی اکثرا هم فیلمای من دوست نداشت چون اصلا زندگیش جور دیگه بود، ولی خیلی با هم رفیق بود، خیلی. چون زندگیمون جدا بود از هم خیلی با هم رفیق بودیم، چون طرز فکرمون جدا بود.
تاثیر آقای خاتمی روتون چی بود؟
تاثیر نداشت، رفیق بودیم خیلی. اصلا من آقای خاتمی رو نمی‌شناختم. یه روز اومدم مصطفی پیام مال آقای عباسی، اونجا عکاسی میکردم، آسیستان بودم. گفتن یه آقای اومده، گفته من میخوام قرار بود فیلم بسته اونجا، میخوام با این آقا کار کنم. بعد گفتم چرا؟ گفت تو رو چند جا دیدم و کارت دیدم و با هم رفیق شدیم. بر نه آقای آتمی تأثیر رو من نداشت، هم عرضا داشت شدیدن، آقای شیردل داشت شدیدن، هم عرضا یه بچه یه با قول خودمون به طور واقعی ایرونیه، یعنی به شیرازه یک کالچر ایرونی در وجود احمد رضا است، با اینکه بچه کرمان هم هست. یک چیزی داشته احمد رضا، همه هم دستش داشته، از آقای شاملو بگیر، از فروغ فرخزاد بگیر، از امیران گرستان بگیر، از آقای سپری بگیر، از آقای سایه بگیر، از آقای فلان بگیر، از آقای اخوان بگیر، همه تکو برای احمد رضا بودن، خاطر شعورش و یک نوع مدرنیزم داشت احمد رضا، که علت گرایش من با ایشون هم سر همین بود، چون منم دنبال یک نوع مدرنیزم بودم در کارم. من خیلی زود از طریق عکاسی آنری کارت برسون، همین فرانسوی شما، دنیای عکاسی ما باز شد، رو چشم من به دنیای عکس باز شد. قبلا من عکاسی میکردم، تو عکاسخونه هم کار میکردم، اونم آقای شیرده خیلی کمک کرد که من این رو بفهمم. به طور کلی خیلی زود فهمیدم که خیلی زود من فهمیدم تو دنیا که دارم کار میکنم دوربرم سینمای خوبی نیست، کم و بیش. خب بچه ها فیلم ساختن، آقای مرجوی خیلی خیلی هم من بیشون ارادت دارم، اون دوست فیلم اولش که فوق‌العاده بود، خیلی هم با هم دوست بودیم. آقای کیمیایی فیلم ساخت، بعد نمیدونم آقای کیمیاوی خیلی دوست داشتم، با گلستان با خاطر احمد رضا، با گلستان با خاطر احمد رضا خورده میرفتم میامدم. خیلی زود فهمیدم که من دنبال یک چیزی هستم. من تربیت شده بودم خیلی در حاشیه، مثل این سایه اینجا، کسی نمیذاشتم ببینه، خیلی زیاد خارج میرفتم، خیلی زود اومدم خارج، 18 سالگی اومدم خارج، بیشتر اومد 10 سالگی دیگه نیست میبینم، اومدم خارج و چیز کردم، خیلی زود کشف کردم این نیو ویو فرانسه رو، دنیای مدرن سیکستیز رو، در واقع اواخر سیکستیز خیلی زود کشف کردم این دنیای بودن هنر، وابسته بودنش به یک مکان. خیلی زود کشف کردم که خیلی تما هست در جهان که مربوط به یک قشر، مربوط به زبان نمیشه، یک عمومیت کلی داره.
ببخشید همون دوره بود که گودار هم روی شما تاثیر گذاشت؟
من یادمه که اولین بار گودار رو در انگلستان دیدم، فیلمشو تمام شب تو خیابون راه میرفتم میدویدم، هیچ وقت خودم نمیره از خوشحالی، تمام اصلا مثل این که من منتظر این وحی بودم، معجزه بودم که اتفاق بیفته. خیلی هم رو من اثر گذاشت، با اینکه زبانش هم نمیدونستم اینا، ولی جوری که این با مدیوم کار میکرد، مخصوصا مونتاژ، مخصوصا این آزادگی که با شهر داشت. گودار برفلسش، سرباز کوچولو، نمیدونم پاریس چه میشه فرانسویش، یا مذکر مؤنث، یا زن شوهردار، یا دو سه چیز درباره اون زن، یا آن اون فیلم هاش تو 68 سمفونی مدرنی بود، مثل موزارت بود برای من، خیلی رو من اثر گذاشت. و فیلم اولم که ساختم در ایران دقیقا هدفم برتلس بود فقط. ندیدمش متاسفانه فیلم رو الان هزار ساله اینجا هم که نشون دادن نتونستم ببینم
فیلم گدار رو یا خدافز رفیق رو
نتونستم ببینم مهمونه داشته باشم متاسفانه. اون خیلی دنبال این چیز بدم، دنبال این یادگیری در واقع.
خب شما به خاطر همون زندگی توی آبادان و آشنایی با سینمای آمریکا خیلی زود با سینمای غرب آشنا شدید
حتماً
و
فیلم ها رو اصلا نشون میدادن اونجا.
بله.
فیلم ها که در آبادان نشون میدادن
همزمان بوده مثلا.
آره همزمان نشون میدادن برای خارجی ها و من همیشه لای دست پای اینا میدیدم هر جوری بود.
و خب بعد که از ایران مهاجرت کردید و امریکا رفتید میشه گفت این آشنایی تاثیر داشته در فیلمسازی؟
رفتم نیویورک اصلا از که اونجا رو میشناختم قبلا. رفتم نیویورک یادم ساعت 11 رسیدم ساعت 1:30 تو سینما بودم تا 11 شب یادم هنوز. چه فیلم دیدم؟ فیلم تاکسی درایور دیدم. چه خیلیم نمیره آره دیده تاکسی درایور چیم این فیلم کاسویتیس بود فکرم. اصلا انگار من اونجا بودم. هیچ وقت احساس آرامش نکردم زندگیم قبلش مثل بودن در نیویورک. شدیدن به من چسبید.
و جالبه که شما این حس رو تو تهران حتی نداشتید؟
نه من تو تهران نداشتم. تو تهران به هر حال یه چیزی سنتی داره و من هیچ وقت سنتی نبودم. مثلا من موسیقی خودم رو خیلی دوست دارم بشنوم که کمم بشنوم مطمئن. من موسیقی جاز دوست دارم، من ساکسفون دوست دارم، ترومبون دوست دارم، دوک الینگتون دوست دارم، چارلی وارکر دوست دارم، بیلی کارتر دوست دارم. یعنی تمام زندگی من جاز میاد و خوب که اتفاقا با آقای شیردر خیلی گوش میکردیم شنیدن. یعنی چقدر صفحه داشت، صفحه های 300 رو همه رو من گوش میکردم، همه رو خراب کردم. نه در امریکا من تا رسیدم فهمیدم که زندگی جدیدم شروع شده، یعنی ترانزیشنم. یه 3-4 سالی راه رفتم، خیلی سختی کشتم چون این قصر رو کسی انجام ندیده بود تهران. کسی نمیخواست که بیاد مثلا میان فیلم بسازن یک ایرانی در امریکا، یک ایتالیا در امریکا. قصد من این بود که نه یک فیلم امریکایی بسازن، یک فیلم ژاپنی بسازن، یک فیلم ایتالیایی بسازن. این خیلی هدف پر ریسک گنده‌ای بود.
حتما مبارزه سختی هم بوده.
خیلی. ولی من یاد تمرینم رو کرده بودم.
چطور؟
خونده بودم، دیده بودم، رفته باره بابا. فیلم کوه دیدی؟
بله.
فیلم کوه مثلا خود تماما مرود فرنگ مثل ایتالیا است دیگه. اونا جایزه به من دادن. هیچ کس ایرادی نگیره با اینکه فیلم تاریخی اونجاست در واقع. یا در ژاپن به من جایزه بهترین کارگردان دادن با اینکه خیلی اینا ایراد گیره.
یادم گفته بودن این فیلم خیلی ژاپنیه.
بله نمیذارن اصلا کسی وارد دنیاشو بشه. یا در امریکا هم چنین. من اینا هیچ کدوم اتفاقی نبود خانم. من اسلولی مثل لاک پشت مخش شبامو نوشته بودم، تمرین کرده بودم، دیده بودم، رفته بودم، خونده بودم. من همه قضیه من کسی نمیدونست اینه. من تمام این مثل که شما میخواییم 6 ماه دیگه یه تئاتر شکسپیر بذاریم رو صحنه میذارین همه میگن باری کردیش که شما 2 سال تمرین کردیم. ایشکی نمیدونه که شما 2 سال تمرین کردیم. من تمرین طولانی کرده بودم در ایتالیا روی روسیلینی، روی آنتونیونی. در امریکا روی فیلم نوار خیلی تمرین کرده بودم، خیلی دوست داشتم، خیلی دنبال میکردم. سینما وسترن خیلی دوست داشتم، سینما فرانسه مثل کف دست میشناختم. الان هم اینطور، نه سینما مدرنش. اینی که از طریق دنیای، از طریق شناخت سینماهای این کشورها تونستم در پشت بیام تو و تمرینم رو با دوربین، با مونتاژ، با صدا، با کار با بازیگر، همه اینا رو در ایران کرده بودم و فیلم هم که در اون ساخته بودم، خب دونده در واقع مثل یه فیلم همه جاییه، نمیشه گفت یه فیلم مال مشهده.
برای همین هم موفق شد.
فکر میکنم یه فیلمیست که این برای کشتی، این برایش آب، این برایش بلان، همه فارسی هم بزنم. تمام اون اینی که مثلا اون نوع فضا چه نوع لنزی میخواد، اون نوع فضا چه مونتاژی میخواد، اون نوع فضا چه نوع کلاژی برای رنگ میخواد، اون نوع فضا چه نوع سکوتی میخواد، اون نوع فضا چه نوع ورک کار کردن با ابزار، با چیزایی که در حرکت هم، مثل ماشین، دوچرخه، طیاره، قطار، کوف، تمام اینا، همه اینا رو من چیز کرده بودم و زندگی شخص خودم میام. اینی کسی متوجه نبود. همه فکر کردم من اینطوری که دارم فیلم ساختم. نه اصلا نه، خیلی اسمش زحمت خود زیاده بگم، خیلی روش کار کردم، خیلی روش کار کردم. من
در فیلم های شما خب یه سری المان ها هست که مخصوص فیلم های شما هست و در همه تقریبا تکرار شده. حالا از علاقتون به موسیقی جاز گفتین، ما از همین شروع میکنیم که شما بعد از تنگسیر دیگه اصلا از موسیقی فیلم استفاده نکردین.
نکردم.
چرا؟ یعنی چه اتفاقی تو تنگسیر افتاد که بعدش دیگه این کار نکردین؟
اون سه تا فیلم اولی که ساختم در واقع چون من در دنیای سینمای حرفه‌ای بزرگ شده بودم، به هر حال یه پاش تو سینمای معاصر خودمون بود و من دوست نداشتم، آنکه خیلی خوب بود، تهیه کننده خیلی نازنینی هم داشتم، آقای علی عباسی. ولی یه شب یادمه که با خودم صحبت کردم، تو کوچه ها رفتم و با خودم تصمیم گرفتم که رامو انتخاب کنم. رامو انتخاب کردم که فیلمی بسازم که رای خودم رو برم، فیلمی بسازم که میشناسم، راجع به چیزی بگم که میدونم، راجع به تجربیات شخصی خودم به عنوان یک فیلمساز حرف بزنم، نه اینکه آداپت کنم یا چیزی. بعد فهمیدم که بزرگترین علاقه‌ای که من دارم در سینما مونتاژ و دیزاین صدا برای فیلمه و لوکیشن. اول ایناست بعد قصه، و چون سینما حرفه‌ای قصه میخواست که تو بگی این، بگی اون، بگی این، بگی دراما بره اکت اول، اکت دوم، اکت سوم، این چیزا همه رو گذاشتم کنار رو شروع کردم اون دنیایی که میشناختم و اونجوری که میخواستم. چه بود فیلم اول ساختم؟ ساز دهنی بود.
فیلم اولتون خداحافظ رفیق بود؟
نه، توی کانون.
آه بله، ساز دهنی.
ساز دهنی ساختم. بعدش فیلم انتظار که یکی از عزیزترین فیلم های منه. انتظار خیلی فیلمه. یه چیزی که این فستیوال داشت یا این مرور بر آثار در اینجا، فیلم های من همونی بود که اگر من میساختم اینطوری میساختم. اینش خیلی راضی بودم. هیچ معلوم بود هیچ کدوم من کوتاه نیومده بودم، پس کرده هیچ کدوم من عقب نکشته بودم، بقول اینا کامپرومایز نکرده بودم و درست بود، همش تو اینجا درست بود و این خیلی منو خوشحال کرد. چون من معمولا بعضی 40 سال قبله، یکیش بود 44 سال قبل بود انتظار من، یا ساز دهنی 45 سال قبل، 46 سال قبل، این قرن. خیلی راضی بودم، خیلی خیلی.
ساز دهنی که اینقدر مورد توجه کانون اون موقع قرار گرفته بود که فکر میکنم همون باعث شد دوندرم با اونا کار کنید، درسته؟
ساز دهنی مورد قبل از انقلابه مردم دوست داشتم. سازنی مردم دوست داشتم ولی قبل از انقلاب زیاد نمایش فکر نمی کنم داده شد، تو کتاب خونه ها نمایش دادن. بعد از انقلاب مثل که تو تیوی زیاد نشون دادن مورد علاقه پیدا کرد و من تونستم زبنده بسازم. سازدنی بود. انتظار خیلی فیلم چیزی بود. یک فیلم بدون دیالوگه، تمام داستانش هم میگه، یک فضاسازی خیلی عجیبی داره، خیلی لذت بردم دیدنش.
بله یادم اون سالا توی تلویزیون این رو نشون میدادم و خیلی ها میدیدن، مثلا تو اون شرایطی که به هر حال بعد از انقلاب بود و خیلی هم تلویزیون تولیدات زیادی نداشت اون دوره. حالا به جز موسیقی که
موسیقی رو به خاطر اینکه میبخشیم جوابتون یادم رو، من خیلی فیلم ها دوست دارم به خاطر موسیقیش نینا. خودم احساس کردم که من میخوام موسیقیمو از طریق صدای امارمنت بسازم، ساین دیزاین کنم. گفتی فیلم کورس دیشب دیدین؟
بله بله.
و کور کورس سمفونی دیگه صداش فکر کنم. دوست ندارم یک دو بار مجبور شدم استفاده کنم این برابر، هیچ وقت راضی نبودم، ولی اکثرا هیچ وقت نکردم. به نظرم میاد که من هیچ دوست ندارم در فیلم به من کمک کنه، یک کمک حاشیه‌ای، مثلا مثل ماتیک بیاد بزنم این کار بکنه، یا مثلا این نور صورت من رو زیباتر کنه، مثلا اینا رو دوست ندارم. من خیلی یک رالیزم شاعرانه رو، شاعرانه که نمیدونم اسمش چی، یعنی شاید کلمه درست نیست، یک رالیزم پنهان دوست دارم که خودی زبون خودش باشه، از طریق حرکت، سکوت، صدا، لوکیشن، ایدیتینگ و استرکچر، استخوانبندی کلی یک اثر مثل موسیقی، که در واقع بیشترم از این امپرووایز کردن موسیقی جاز میاد. برای همین من تو فیلمان بعض وقتا یه چیزایی رو تکرار میکنم، یک موومان تکرار میکنم تا برسم به اونجا که میخوام. در واقع موسیقی رو نه دوست ندارم. حتی مثلا یه فیلم اخیرا ساختم تمام نشده دارم ادیت میکنم، مثلا امکان داره یک موسیقی حاشیه‌ای دوست دارم، در رادیو پخش میشه یا چیزی، یا یه اتوبوسی داره پخش میشه صداش میشنوی، به معنی کسی بشینه دره دله کنه، نه دوست ندارم.
ضمن اینکه خود فیلم ها بدون اینکه حالا موسیقی فیلم داشته باشن یه جور موسیقی زندگی،
منظورم همونه، منظورم همینه، بدون واسطه من میخوام کار کنم، چون که موسیقی بیشتر مربوط به به دنیای کمرشالیزم سینماست، که سینما باید این باشه این باشه اینم داشته باشه که تماشا جلب کنه. بعض وقتا موسیقی خیلی خوبه به تنهایی برای خودش تو فیلم ها، نه اینکه فقط برای کمرشال، ولی من برام دوست ندارم بی دلیلی. من دوست دارم بدون موسیقی فیلم بسازم و فقط با صدا.
یکی دیگه از ویژگی های فیلماتون که تقریبا تو تمام فیلماتون میشه دید اینه، لوکیشناتونه، یعنی جوریه که آدم وقتی فیلمو میبینه احساس میکنه که این اگه جای دیگه ای ساخته میشد، شهر دیگه ای، مکان دیگه ای، اصلا این فیلم نمیشد. این عمدی بوده انتخاب لوکیشن تو فیلماتون؟
بله، من خیلی رو لوکیشن نه اینکه کار میکنم، اصلا تا یه لوکیشن نبینم که منو جذب نکنه، چون لوکیشن اصلا ایده هر چیز تو مرز من میاره. لوکیشن در واقع مثلا فقط همین فیلم کوه، کاراکتر اصلیش فقط کوه، بعد آدم ها قسمت دوم سوم میشن، لوکیشنه که مثلا من برای همین کوه هرچی کوه بود دیدم در جهان، همه جای دنیا رفتم تو اینو پیدا کردم، اون شیپی که داره، اون استتیکی که داره، اون خطوطی که داره، خیلی هم عجیب بود. لوکیشن خیلی مهمه. مثلا فیلم انتظار، لوکیشن خشک پیر با یک کلاسیسم زنگباری، زنگبار مال جنوب آفریقا هست جای یا شمال آفریقایی در جنوب ما بوشهر. اگه اون نبود من نمیستم ویتینگ بسازم، انتظار بسازم. یا ساز دهنی که در واقع من بیشتر در بندر عباس و کجا بودون دانو بندر لنگو و اونجاها ساختم. یعنی لوکیشنی که مثلا تو اون دو تو اون فیلم ساز دهنی تصمیم گرفتم هیچ اثر مدرنیز نباشه، حتی این قاشق نباشه، هر چی هست، نه ماشین نه این هیچی، هر چی هست برقه باشه، زندگی معمولی باشه، کپر باشه، خونه باشه، نمیدونم چی باشه. خیلی روی این افکت حساب میکنم، روی رنگ، ترکیب رنگ برای من خیلی مهمه. ترکیب رنگ برای من این اونم من گدار یاد گرفتم. گدار خدای کلاژ رنگه. گدار واقعا گدار از ورمیر میاد. گدار مثلا من برای فیلم انتظار دائما این کتاب چی بغلم بود، رامبراند. یا برای فیلم سازدهنی تمام مدت کتاب ونگوک کنارم بود، همش ونگوکه، ونگوک و پول گوگن بود. اینا ونگوش نگاه کنه همون هست، مثل هایتی و اینا بود. یا مثلا همین فیلم دیشب من، همین مانته یا کوه، ترکیب رنگش اصلا چیز عجیبیه، خیلی روش کار کردم. یعنی تمام فیلم به بیرنگی مطلق میرسه تا به رنگ برسه. این چیزاست برای من مشغولیت ذهنی برای فیلم ساختنه. برای همینه که من اصلا هیچ کنه آدم سیاسی نیستم، برای همینه که من هیچ کنه آدم فامیلی نیستم، برای همینه که من هیچ کنه آدم مادی نیستم، برای همینه که من اصلا دنبال قدرت نیستم، برای همینه که من دنبال خودم روز کردن نیستم. من مثل یک کشیشی دنبال یک مذهب، مذهب سینماست.
تصویرسازیاتون هم خیلی تأثیر گذاشته روی کسای دیگه و الهام گرفتن از کار شما. یعنی گفتن که مثلا حالا حتی داستان نویسای فیلم سازایی بودن که تصویرسازیاتون، خب شاید واقعا این تجربه عکاسی ممکنه تاثیرگذار بوده روی اینکه شما در تصویرسازی هم ویژگی خاص خودتون داشته باشید و اینقدر تاثیرگذار باشید.
تو ایران من یادم کسی علاوه تصویر رو من اثر نذاشت، شاید یکی دو تا سین فیلم مغول ها آقای کیمیابی، یکی دو تا سین شاید فیلم گاو یادم هست، یادم نمیاد چیزی دیگه، حتما بوده من الان یادم نیست یا من ندیدم. جای این خالی بود، جای این مثلا دوربین رو بذاشتنم تو میگرفتن دیگه، حالا اینجا پرده بود، اینجا اون بود، اونجا اون بود، فرق دیگه نمی کرد. من نه، من برای یه سازدهنی این بچه های کوچیک محل رو جمع کردم، یه پول کوچیک بهشون میدادم، هرچی پلاستیک بود توی این کنار آب جمع کردیم، هیچ چیزی نباشه که تأثیر بذاره روی چیز. من فهمیدم جای شهر در سینما ما خالیه و جای کلاژ رنگ و میزان سن چجوری از طریق کلاژ و گذاشتن آدم جلوی دوربین و فاصله دوربین با یک کاراکتر یا دو تا کاراکتر یا چهار تا کاراکتر و حرکت اونا در صحنه که اون میزان سن اصلی با وجود داره چگونه میشه اون حرفتو بزنی بدونی که این آدم ها زیاد بگن ما میخوایم چیکار کنیم. خب این رو من از آنتونینی خیلی یاد گرفتم، آقای شیردل من آشنا کرد با آنتونینی، خیلی یاد گرفتم و بعد رفتم نشستم دیدم واقعا خوردم آنتونینی یا هیچکاک یا موریس پیالا همین کارگردان اینجا یا مارسل کارنه یا ژولین دوبیه یا جان پیر ملویل یا حتی آن من اینا رو استادی میکردم کاملا، یا سینما امریکا استادی میکردم، جورج سیونز، جان فورد، آف کورس our talks, of course, the Rahul Walsh, Walt Whitaker, Don Siegel, تمام اینا رو من استادی میکردم بی سر صدا. تو میدونستم کجا میخوام برم، میدونستم جا اینجا نیست.
شما خب خیلی با سینمای خیلی از کشورها خیلی خوب آشنا هستین، تو این سالا سینمای ایران رو هم دنبال کردین؟
نه.
چرا؟
میگم به شما این سوال رو یکی دون فرقیم از من کردم. من اگه جوری باشم همیشه هستم سال یک دوبار فیلم، اگه فیلم ها کشور خودم باشم میبینم، نمیتونم بفهممش چون که ذهن منو میبره یک جای دیگه. اولا من 34 سال در این کشور نیستم، اینه که مثلا خیابونا اینطوریه، یک ماشینا اینطوریه، که ساختمونا اینطوریه، که آدما اینطوریه، یک شلوغه، ساینا اینطوریه، اصلا نمیتونم بفهممش. مثلا من فیلم آقای کیارستمی رو به جز یکی و نصفش ندیدم بیشتر، هیچ وقت خودشونم میدونستن، میگفت بیا من نمیرفتم.
حتی فیلمایی که بیرون ساختن
اصلا نه، خودم پوشش میکردم بسازم ولی خودم نمیدم. یک نوع نخواستن در وجود من هست بدون عمد. نخواستن من دیدم خیلی دوست دارن همه چی رو ببینن، من دوست ندارم. من رو دیده 4-5 تا فیلم دارم، راحت اونا رو میبینم قشنگ. و مثلا قبل از که بیام داشتم سری فیلم های مثلا فیلم های ارنست لوبیچ میدیدم، همون برای من اصلا بسه. یا فریتز لانگ میدیدم، یا چه میدونم بیلی وایلدر میدیدم، اونایی که دوست دارم. من اولا نمیخوام تأثیر بپذیرم از کسی. من یه فیلم رو 4 نفر بگم خوبه، 2 سال دیگه میبینم بس نمیبینم، بس نمیدونم کی اسکار میگیره، اصلا فالو نمی کنم مطلقا. یا حتی بعضی وقتا نمیدونم کی جایزه کن گرفته، مخصوصا نمی کنم این کارو. من تشنه یه چیز دیگران نیستم، من یک راهی دارم مشخص و میدونم چجوری باید برم جلو. مسابقه با کسی ندارم، نه ندیدم سینما ایران زیاد.
خب گفتید نمیخوای تأثیرم بگیرید.
نه نمیخوام نه تأثیر بگیرم نه دلتنگی پیش میاد. آدمه دیگه، به هر حال دلتنگی پیش میاد. کشورم، زبونم، خاک، بوی، عشق، ذات چیز داره، شوخی نیست. و من الان 34 ساله که ای بیراهه اصلا جای دیگه دارم میرم. مثلا من چند ماه پیش منگولیا بودم، مثلا زندگی من اصلا خیلی دور دیگه است اون موقع که معبودان بودم. شاید این یک طبیعتی بوده خدا به من داده، یا خوبه بعد دیگه نمیدونم.
و من شنیدم که اصلا حتی اگر کارگردان ایرانی هم بخوان شما خیلی استقبال نمی کنید که فیلم هاشون رو درخواست کنن.
نمیبینم. من فیلم هایی که دیدم میتونم بگم. آقای پنهی جوری بودم توی فستیوالی، یه فیلم ساخته بودن من باید میدیدم، اسم آینه، آینه بود فکر کنم، چه بچه بود. آینه رو دیدم و بعد ایشون از من پرسیدن، راجبش باش صحبت کردم، یک ساعت صحبت کردیم که در واقع که چه کار بایستی کرد. یعنی در واقع یه جوری ما با هم خیلی به من لطف داشت. راجع به فیلم بچه که دیگه دورش گذشته، یا اینطوره، یا بهتر آدم فیلم راجع به تجربیات شخصی خودش بگه، راجع به جامعهش بگه، راجع به یه داکومنت زمانش درست کنه. افکوز که به بچه هم میتونه باشه، ولی گفتم اون بند کافی درست شده تا الان. اگر شما که ماشاءالله زندگی میکنه فعلا باهوشی، بتونی یه کاری بکنی نسبت به یک تصویر زمان حاضر و زندگی که خودت کردی، زندگی شخصی، زندگی دوروبری بتونی درست کنی، فکر کنم اون موندنی تر میشه. یادمه که آقای پناهی یک مرتبه بلند شد و گفت ما میتونیم با هم یک عکس بگیریم؟ گفتم بله. یک آقای اونجا بود اسم آقای شهبازی، اونم پیون سازه
پرویز شهبازی،
دوربین داد دست شهبازی، ما دو تا عکس گرفتیم، آقای چیز با من دست داد و رفت. اون آقا بهش گفت داره کجا میری؟ گفت میرم فرودگاه. گفت مثلا امشب فیلمتون اینجاست. گفت من دیگه رفتم کار دارم. من شوخی کردن و رفت. منم رفتم دنبال کار فیلم دیدنم دوباره تو فستیوالو. یک سال نیم بعد من زور خواب بودم در استودیوم در چیز. خب دیدم کسی زنگ زد، گفت من اومدم فیلم من برای شما آوردم. شما کی هستن؟ گفت آقای پیامی. گفتم کجا هستی؟ گفت مثلا هتل فلاندرز یه هم چیزی نزدیک سنترال پارک، مون فلاندرز یه هم چیزی قرار گذاشته باید کسی نباشی ما بریم هم دیگر ببینیم. کسی نبود، رفتم دیگه دیدیم و هم دیگر هم بغل کردیم. گفت آنچه که شما گفتیم من ساختم، امشب میخوام شما خواهش کنم بیاین تو لینکلن سنتر ببینید. رفتم دیدم فیلم اسم دایره. یادمه که این پای منم تکون میدنم، گفت این کبوتر ها مثلا از فیلم انتظاره، حواسم به شما بود. خیلی هم بچه جالب بود. بچه‌م اومد آفیس من تو همین موزه که من داشتم. من این موزه درست کرده بودم برای خودم، صدها دوربین داشتم و فلان. تو این فیلم کوتاه هست یک دوربین به من یادگاری بهش دادم، دوربین 8 میلیمتری. رفت و اخیراً دخترش دیدم. گفت بابا خیلی به شما سلام رسونده. و یک کسی هم به من پیغام داد، گفت آقای پیامی، با آقای پناهی گفتن که الان آقای پیامی کلکسیون گنده دوربین داره. گفت من با دوربین آقای نادری شروع کردم. اونطوری بله. یه بازم فیلم گبه دیدم،
اخمل باف،
فیلم آقای کیارستمی، اون کرستف چریش دیدم. شاید تمامش هم نهیده باشم، ولی اونو با هم دیدیم در تارمین. هم خب این برابر دیدم، میدونی یه فیلم در ژاپن دیدم راجع به بچه آقا داری شوری بودم، ولی نه فالو نمی کنم، تشنه دیدنش نیستم، خیلی دوست دارم، ولی منو میکشونه. مثلا یه چیزی یادتون باشه، اگه فیلم ساز باشی، یک هنرمند اگر یک هنرمند خوب یا نه، اگه میخوای هنرمند بشی یا هنرمند هستی یا بهت میگن هنرمندی، شرط اولش این سنسیتیو بودن وجودته برای گرفتن چیزها. همیشه هم گرفتن چیزهای خوب نیست، شاید یه چیزهای بیا به ضربه بزنه، چون شما قلبت بازه برای گرفتن. و فیلم ایرونی میبینم با من این کار میکنه، نمیتونم ببینم، اصلا نمیتونم بفهمم، هیچ دیگه فیلم رو فکر نمی کنم دیده باشم. مثلا آقای قبادی یک فیلم جوری بودم دیدم، تموم شد. اگر منظورتون اینه آقای دیگه همینه دیگه، تو ژاپنی که دوتا دیدم، چون اونجا همیشه جوری هم دیدم اونا، ولی فالو نکردم. اگر منظورتون اینه،
خب میدونید که فیلمسازای ایرانی تو شرایط اغلب سختی فیلم می‌سازن، یعنی سانسور هست، مشکلاتی هستش که به هر حال کار فیلمسازی رو سخت میکنه، اما در عین حال توی جشنواره‌های خارجی خیلی از فیلم‌های ایرانی دیده میشه، بهشون توجه میشه. این موفقیت رو دلیلش چی میدونید؟
شرایط سخت، سانسور فوق‌العاده است، اوف، نمیشه، حق نداری، خفه شو، بشین اینجا حرف نزن، بیشتر از این نمیتونی، چسب ببندن دوره 8 انگشت بگم دو تا انگشت میتونی بیلیارد بازی کنی، اینا شاهکاره. اونو اصلت میزنه بیرون، قابلیت اصلیتو اگه داری اونجا میزنه بیرون. هر وقت اون میزنه بیرون یعنی اوریژینال، یعنی ناب. تو تنت نلرزه اثر به وجود نمیاد. اگه تنت نلرزه بفهم یه چیزی رانگه. ما اصلا کار به فیلم خوب و عالی و بی‌نظیر نداریم، نه ما همه قانه، ما کار به اوریژینالیتی داریم. اوریژینالیتی و در واقع به یک چیزی که از درون بیاد ترجمه میکنی، نه چیز مغز. مغز همه میتونن بخونن و ببینن و یاد بگیرن و اکتساب کنن و اینا. هرچی فیلم داره فکر کنم خارج موفق میشه، نمیدونم همش که ندیدم، ولی فکر کنم یه موقع سی فیلم هایی میسازی که دشمن خوشحال کنه به قول معروف، اونو من نمیدونم حالا، فکر نمی کنم بچه ها این کارو بکنن. یه موقع سی فیلم هایی میسازی که یک زبانی داره که از دل اومده، راه خودشو باز میکنه دیگه، ولی هرچی هست از فشار میاد. فشار برای زندگی خوب نیست، سانسور برای زندگی اجتماعی خوب نیست، اف کورس که هیچ کس تایید نمیکنه، ولی برای هنر فوق العاده است، عالیه. شما فکر کن اگه بعد از انقلاب من یادم رفتیم با همه آقای کیارستمی، خدا بیامرز، سوالمون این بود که میپرسیدیم از اینا که پس فیلم باید راجبه چی ساخت، گفتن بچه، یا راجبه کارتون یا انیمیشن یا راجبه حیوانات یا هر چیز میسامون بچه، و سینمای بچه به وجود اومد. تجربه کنید اصلا اینو نباید گله کرد، فوق العاده است فشار. هر کسی در لحظات فشار و پرشر که خودشو میشناسه، در لحظات to be or not to be، در اون مرز افتادن و نفتادنی که شما اگر قابلیتی داری میزنه بیرون، بگه نه فقط یه اثر خوبی باش، هزار تا اثر خوبه. قربان شما کار.